بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و ينفق في السفر کمال نفقته من اصل المال و المراد بالنفقه ما يحتاج فيه إليه یا ما يحتاج فيه إليه من معکول و ملبوس و مشروب و مرکوب و آلات ذالک و اجرت المسکن و نحوه ها. کلام در این هست که شخص عامل که پول در اختیارش آمده به بنای تجارت دارد، اگر مضاربه را در سفر میخواد انجام بده، تجارت در سفر اگر میخواد بکند، این اجازه داره که تمام مخارج سفر را از مال، از سرمایه مصرف بکنه. اونم تمام مخارج، یعنی خوردنی ها، آشامیدنی ها، مرکب، هرچی لازم میشه در سفر، حتی از اصل سرمایه میتونه خرج بکنه و مصرف بکنه. انفاق میکند، یعنی خرج میکنه در سفر، کمال نفقه را. نکته کمال بعدن عرض میکنیم که یعنی چه. حالا معناش میکنیم تمام نفقه را و مخارج را خرج میکنه از اصل مال. خب نفقه یعنی چه؟ یعنی ما یحتاج فیه یا ما یحتاج فیه، اون که احتیاج بهش هست در سفر، الیه یعنی به اون چیز، من معکول، خوردنی، پوشیدنی، آشامیدنی ها، مرکب سواری، اسباب اینها. خوردنی مثلا ظرف لازم داره، چراغ لازم داره باید بخره مثلا، و همینطور آشامیدنی ها، اینا آلاتش، و اجرت المسکن، کرایه مسکن باید بده، و خلاصه مخارج سفر. اینها تماما خرج میکنه. مسئله دیگر اینه که حالا که اجازه دارد خرج بکند، نه اینکه دیگه اجازه دارد خرج بکنه الاهم فیها خالدون، یعنی هر رقم که دیگه دلش خواست و اسراف و بریز و بپاش و نه، این به اندازه شأن یک عاملی که مخابره مسافرت، در چه شأنی، در چه وضعی هست، هر مقداری که شأنشه به طور اقتصاد و میانه روی اجازه داره خرج کنه. و یرائی فیها یعنی رعایت می کند در همه اینها، معکولش، ملبوسش، مشروبش، مرکوبش، در همه اینها رعایت می کنه. ما یلیق به عادتن، اون چه لائق به او هست، در شأن او هست، مقتصدن یعنی به طور میانه روی خرج میکنه. حالا آمدیم اسراف کرد و زیاده روی کرد، فإن اسرفه، اگه این شأنش این بود که مثلا هر از دو سه روز مثلا پلو خورشی بخوره، این دیگه ظهر و شب مثلا یا هر شب یه غذای خیلی مثلا اعیانی را مصرف کرد، این حسب علیه، یعنی پاش حساب میشه، یعنی اون مقدار دیگه به عهده خودشه. تا اون مقداری که هفته مثلا دو شب سه شب فرزن شعنشه، خیلی خوب، این از اصل سرمایه هم که مصرف بکنه عیبی نداره، در حساب مالک هست. ولی یک شب دو شب که زیاده روی کرد، اون مقدار را ممکنه اونجا هم به اندازه مثلا عرض شود که هفت هشت تومنش که یک خوراک عادی باشه، پای صاحبش باز باشه، یعنی پای سرمایه، ولی بقیهش که زیاده روی میشه اون به حساب خودش حساب میشه، در حساب خودش هست. فإن اسرف حسب علیه، کما این که اگه یه وقت از اون طرف دیگه افتاد، از اون طرف دیگه خیلی ممسکانه خرج کرد و حتی خوراک معمولی و لباس معمولی خودش با خودش هم نرسون مثلا، این طور دیگه، اگه این طورم کرد دیگه آخر کار نمیان بگن که جناب عالی شأنتون بوده که در سفر مثلا فلان غذا هم بخورید نخوردید، فلان مرکب هم داشته باشید نداشتید، حالا این 500 تومان هم برای شما مثلا، نه دیگه این کارم نمی کنن. و این قطره، یعنی اگه سخت گیری به خودش داد، لم یحسب له، هستین، تو اونی که حالا به نفعش حساب بکنن و یه چیزی در اختیارش بگذارن آخر کار، نه، میخواست بکنه به خود شأنش، نکرده هیچی. و اذا عاد من السفر، خب حالا این وسائلی را تهیه کرده، وسائل مثلا مرکوب تهیه کرده، وسائل خوراکی تهیه کرده، حتی خود خوراکی را تهیه کرده، ولی در سفر مصرف نشد همه اینها و برگشت. وقتی که برگشت تا وارد شهر شد، باید مرکوب را که از سرمایه خریده بیاره داخل ارشوات که مال و تجاره قرار بده که همراش دیگه حالا تجارت بشه در شهر، نه اینکه حالا تو مرکب را دیگه نگاه بداره. و حتی اینکه خوراکی اگه زیاد آورده، حالا که وارد شهر شده مثلا به قدر 100 تومان 500 تومان خوراکی ها همراشه، این چون عامل هست و باید همراه سرمایه کار بکنه، باید فوراً این خوراکی را به شکل مال و تجاره در بیاره، یا خودش مثلا پول بگذاره در برابرش، یا بفروشه مثلا و بکنه پول و بکنه جزء سرمایه، مگر اینکه طوری باشه که این به زودی سفر براش پیش میاد و پیش از آنی که فاسد بشه دوباره بخواه مسافرت بکنه، مثلا انگور خریده، فلان میوه خریده، فلان غذا خریده، فلان برگشته از سفر، ولی چیزی که هست این امشب دوباره مسافره، فرد دوباره مسافره، فرزن بفروشه که کاری ازش نمیاد، دوباره الان باید بره بخره، در اون صورت نگه میداره برای سفر بعد. و اذا عاد من السفر فما بقی من اعیانها ولو من الزاد، وقتی از سفر برگشت اون چه باقی میمونه از عین اینها، اینها یعنی معکول و ملبوس و مشروب، این مسائلی که گفتیم، هر چه از عین اینها باقی موند، ولو من الزاد، ولو از توشه خوراکیش، این وجبه یجب رده الی التجاره، این واجبه که برگردونه اینها را به تجارت، یعنی برگردونه جزء مال و تجاره بشه، مثلا بفروشه یک کار بکنه که بشه پول که جزء تجارت بیرون بیاد، که رب ازش استفاده بشه. او ترکه الی ان یسافر ان کان ممن یعود الیه، یا اینکه رها میکنه اینها را و نمیفروشه تا مسافرت دویم براش پیش بیاد، اگر از کسانی باشه این شخص که یعود و الیه برمیگرده به سفر پیش از آنی که فاسد بشه، مثل اینکه فردا دوباره مسافره، امشب دوباره مسافر هست، اینجا ترک میکنه رد به تجارت، یعنی نمیخواد برش گردونی و بکنش مال و تجاره. مسائل دیگری هست که در دو سه کلمه هر کدام ایشون هی مسئله جدا حالا ذکر میکنن. مسئله اول، ولو شرط عدمها لزم، این یه مسئله خودش، یعنی اگر شرطه هم میتونیم بخونیم، اگر شرط شد عدم نفقه، یعنی اگر صاحب مال شرط کرده که شما عامل ما باش، تجارت بکن، سفرم بخوای بری، غیر سفرم هر رقم، ولی مخارج سفر به عهده من نباشه، خودت به عهده خودت باشه، این لازم میشه. ولو شرط عدمها یا شرط عدمها لازم، یعنی همین لازم میشه که دیگه به عهده او نیست، به عهده خودش. ولو اذن له بعده فهو تبرع محض، حالا آمدیم در اصل عقد مضاربه شرط کردند که مخارج سفر به عهده مالک نباشه و به عهده عامل باشه، ولی بعدن مالک برگشت گفت که حالا مثلا این مرتبه عیبی نداره، شما هرچی خرج کردی پای ما حساب بکن، عیبی نداره، فهو تبرع محض، یعنی این یک عرشبت که کار مجانی هست که آقای مالک خواسته بکنه، چیزی به عهدش نبوده، تبرع کرده، یعنی مجانی در اختیار او گذاشته، به دل بخواه خودش در اختیار او گذاشته، خواست دوباره میتونه برگرده، نخواست خیلی حالا که گفته خرج کن خرج میکنه. ولو اذن له بعد شرط که نه خرج بکن، فهو تبرع محض، یعنی این یک کار دل بخواهی خالص بوده، دلش خواسته گفته خرج کن. ولو شرطها فهو تأکید، حالا اگه شرط نفقه را بکنند، ما خوندیم در اول درس که ينفق فی السفر کمال نفقته، بدون شرط ما گفتیم که هر مخارجی که در سفر لازم میشه عامل خرج میکنه. حالا آمدیم بخوان شرط بکنن، یعنی اصلا در ضمن عقد شرط میکنه عامل، میگه مخارج سفر به عهده شماست، از سرمایه شما من مصرف میکنم، عیبی نداره، تأکید مطلب هست. چون این شرط هم نکنند، ما گفتیم که باید از سفر که مخارج داره به عهده مالک باشه. ولو شرطن نفقه، ضمیر برمیگرده به نفقه، یه شرط کردن، خیلی خوب، عیبی نداره. فهو تأکیدون، تأکیدون معناش اینه که نگفته بودم، ما گفتیم که به عهده مالک هست و سرمایه مالک، کردن تأکید مطلب میشه. چیزی که هست یک فرق داره، فرقش اینه که اگه شرط نکرده بودن، همه قد گفته بودن که شما عامل ما هستی و این پول پهلوی شما و مضاربه بکنه، اونم قبول کرده بود همین مقدار، اونجا ما می گفتیم که هر مقداری که شأنش خرج بکنه، این حکم شرعی بود. ولی اگه این مسئله نفقه را به عنوان شرط جزء عقد آوردن و ذکر کردن، اگه ذکر کردن دیگه باید معین بکنه که مثلا هفته چی طور خوراک بخور، چه مثلا لباسی باید بپوشی، مرکوبت چه مرکوبی باید باشه. اگه شرط کردن دیگه خصوصیاتش هم باید معلوم باشه و الا دیگه شرط مجهول میشه. همینطور بگه که خوراکی مثلا مرکب، مثلا که مراتب مختلفه داره خوراک، مراتب مختلفه داره مرکب، مراتب مختلفه داره نوشابه و مثلا جهات دیگرش، همینطور به حال ابهام باقی بگذارن، نه، وقت دیگه باید که تعیین بکنند. و یشترط حین اذن تعیینها، اگه شرط آمد و ذکر شد دیگه باید تعیین بکنن خصوصیات نفقه را، لئلا یتجهل الشرط، تا اینکه به حال ابهام و نامعلومی شرط باقی نمونه. بخلاف ما ثبت به اصل شرع، اما بخلاف اونجایی که به اصل شرع ثابت میشد، اصل شرع یعنی مسئله اول اونجایی که هیچ شرط نکرده بودن، اونجایی که شرط نکرده بودن گفتیم شارع میگه که در سفر از سرمایه خرج کن به مقدار اقتصاد، یه حکم شرع بود، اونجا نمیخواست تعیین بکنی. ولی حالا که خودشون مسئله شرط را آوردن و ضمن عقد دارن ذکر میکنن، این باید دیگه شرط مبهم نباشه، خصوصیاتش باید معلوم باشه. به خلاف اون موردی که ثابت میشد مخارج کردن به حکم شرع، اونجا نمیخواست تعیین بکنی. مسئله دیگر این که آیا لازم هست که این تجارتی که شروع شده ربح و سود داشته باشه تا مخارج سفر به عهده مالک پول باشه یا نه؟ همونطوری که اصل مسئله را گفتیم، ولو یه وقتی ربح نیست، لازم میشه که اصل سرمایه یه مقدارش مصرف بشه، 100,000 تومان مثلا سرمایه بوده، حالا هم که رفته معامله کرده و تجارت کرده هیچ سود نبرده، 10,000 تومان خرج سفر شد. اینجا میگیم سرمایه برمیگرده به 90,000 تومان، برای خاطر که 10,000 تومان خرج کرده، ربح هم نیامده هیچی، خب برمیگرده اصل سرمایه به 90,000 تومان. اما اگر ربح آمد، مخارج از ربح هست، یعنی سرمایه به حال خودش، از ربح میگیم این مقدار خرج سفر شده. ولا یعتبر فی ثبوت نفقه سفر حصول ربح، بل ينفق ولو من الاصل، او خرج میکنه ولو من الاصل، ان لم یربح، اگر از ربح نباشه، و الا اگر ربح آمد کانت منه. مسئله دیگر اینه که اگه در سفر مریض شد، مخارج مرض و رفع بیماری و علاج به عهده کیه؟ اون به عهده خودشه، اون دیگه به عهده مالک نیست. و معونت المرض فی السفر علی العامل، و همینطور اگر سفری بکنه که لم یعذن فیه، مثل این که مثلا تا عرشبت شاهرود و مثلا اون حدودا کار مزاربه و تجارت بوده، حالا اونجا که رفته مایل شد که تشرف به زیارت حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام پیدا کنه، اون مقدار که دیگه تشرف به زیارت پیدا میکنه اون مربوط به مالک نیست، اون دیگه کار تجارتش نیست، اون دیگه مربوط به شخص خودشه تا برگرده دوباره به اون جایی که مربوط به کار تجارت میشده. و کذا سفرون، یعنی به همین طور سفری که لم یعزم فیه، اجازه درش نداشته، حالا یا اجازه نداشته یا اینکه نهی کرده بوده مثلا، یا اسم برده نشده بوده، هرچی لم یعزم فیه مربوط به اون نبوده. و ان استحق الحصه، یعنی ولو اگر که رفت اون سفر غیر معزون، ربحی که از این سفر برده می شود، این عرض شود که می برد، ولیکن در این حال اون سفر اون مقدارش مربوط به شخص خودشه و به عهده مالک نیست. این عبارت را الان طور دیگه هم میتونیم معنا بکنیم. این مثال که زدیم یک قسمتی از سفر مربوط به مالک نمیشد، یک طور معنا میکنیم که شاید این دومی حالا الان اینجا منظورشون باشه، اون بعد بیاد، و اون اینه که مالک گفته بود شما باید برید تهران مثلا معامله بکنی، این رفت اصفهان، اصلا سفری رفت که لم یعزن فیه، اصلش نه اینکه یک قسمتیش، لم یعزن فیه، اصلا برای معامله و مضاربه رفته یک سفری که مولا این سفر را، یعنی مالک این سفر را اجازه نداده بود. این مخارج به عهده خودشه برای خاطر این سفر لم یعزن فیه، ولیکن اگر ربح برد استحقاق حصه را دارد، همونطور که دیروزم خوندیم در یه مسئله ای که از نداشته، حرام بوده مثلا رفتنش، ولی حالا که رفته معامله کرده ربح برده، اینجا دیگه نمیگیم موقوف به اذن است، همینطور که دیروز گفتیم، چون روایات رسیده که دیگه نه اذن نمیخواد و در ربح همون سهمی که قرار دادن این سهم را میبره. و کذا سفر لم یعزن فیه و ان استحق الحصه، یعنی به عهده خودشه، ولو اگه که ربح آمد حصه و بهره ای که قرار داده میبره. خب اینجا باز مسئله دیگری پیدا میشه و اون اینه که این سفر چه سفری منظوره؟ سفری که ما در فقه میخونیم که میگیم اینجا آقا نمازت قصره، این منظوره که مثلا 8 فرسخ بره یا 4 فرسخ بره و 4 فرسخ هم روز مثلا برگرده، اینطور، یا این که نه این سفری که ما در اینجا میگیم سفر عرفی، ولو احکام قصر و اتمام و اینها اصلا بر این سفر بار نشه، مثل این که مثلا 3 فرسخ میخواد بره، 3-4 فرسخ میخواد بره و اون طوری که همون روزم بخواد برگرده که بشه 8 فرسخ و حکم مثلا نماز قصر رو اینها پیدا بکنه نداره. اما عرف میگن این رفته مسافرت، فعلا میفرمان که مراد سفر عرفی نه شرعی. و هوه سفر عرفی کدامه؟ مشتمل علی المسافه، اون جایی که مشتمل بر یک بعد راه هست، مسافت یعنی بعد راه، یه بعد راهی داره که میگن سفر رفته، رفته مسافرت. حالا ولو این که به اون مقداری که شرع مسافت باب صلات قصر را حساب بکنه نشده باشه، فینفق و انکان قصیرا، انفاق میکنه مخارج این راه را از مالک بر میداره، ولو اندک باشه، ولو کم باشه که حکم مسافت شرعیه نداشته باشه. او اتم الصلاح، یا این که از نظر شرع مسافرت نیست چون نمازش تمام میخونه، مثل این که وقتی که رفت مثلا وارد اصفهان شد اونجا قصد 10 روز کرد، حالا که قصد 10 روز کرده که بیه شاره نمیگه تو مسافر هستی، شاره میگه شما مقیم شدی نمازت تمامه، حالا که شاره میگه مقیم هستی یا نمازت تمامه، یعنی مسافرت شرعی نداری دیگه. حالا خب خورد و خوراک که داره، که خب خورد و خوراکاش به عهده کیه؟ به عهده مالک. چرا؟ چون عرف میگه حالا در مسافرت هست، ولو شرع در هنگام قصد اقامه میگه که تو مثلا مسافر نیست. یا فرض بفرمایید که کار حرامی هم در نظر گرفته بوده، که از اولی که می‌خواسته بره یک کار حرامی هم می‌خواسته بکنه، خب کار حرام می‌خواسته بکنه که سفرش سفر شرعی نیست، ولی بالاخره حالا که رفته ولو حرامی هم در نظر داشته و هدف حرامی هم داشته، مخارجی که برای معامله مضاربه داشته است بالاخره به عهده مالک هست. او اتم الصلاح، یعنی باز به عهده مالکه، الا ان یخرج عن اسم المسافر، مگر این که عرف بهش مسافر نگه، مثل این که مثلا در قم که قرارداد مزاربه بستن، حالا یک کیلومتر بیرون قم راهی مثلا لازم شد بره و بیاد، دو کیلومتر مثلا سه کیلومتر راهی لازم شد بره تو بیاد در همین کار مزاربه. این دیگه نمیگن رفته مسافرت امروز مثلا، این میگن تا بیرون قم کار بو رفت و برگرده، از اسم سفر را روش نمیگذارن الا ان یخرج ان اسم المسافر. بله بعضی وقت هم هست که زیادتر از عرشبت که مقدار سفر تجارت میشه، اینجا اون مسائل مشهد مقدس را بیارید، او یزید، یعنی یا اینکه در یه جای زیادتر از سفر عرفی باشه. زیادتر از سفر عرفی همینه که این تا فلان شهر لازم بود بره مزاربه بره، دیگه از اونجا بره یه زیارتی مثلا جای مقدسی خواسته مشرف بشه، او علاوه بر سفر عرفی تجارته، او مربوط به خودش میشه. او یزید اما تحتاج تجارت الیه فینفق من ماله، اونجا دیگه انفاق میکنه از مال خودش، الا ان یصدق الوصف، تا وقتی که صادق بیاد وصف سفر عرفی تجارت، یعنی بره زیارت و برگرده با همون مثالی که عرض کردیم مثلا به شاهرود که اونجا کار تجارتشه، از اونجا دوباره خرجها به عهده صاحب مال میفته، اون مقدار رفتن و برگشتن به عهده خودشه. الا ان یصدق الوصف یعنی وصف سفر تجارت که مربوط به سفر تجارت باشه. حالا عرض کردیم در اصل مسئله که وارد شدیم یک کلمه کمال داریم، یک کلمه هم کلمه اصل مال داریم، و ینفق فی السفر کمال نفقته من اصل المال. اون کمال یعنی چی؟ می‌فرماید این کلمه یک کمال که اونجا ذکر کردن برای بیان یک نکته هست، و اون اینه که بعضی‌ها فرموده‌ان که شخص عامل وقتی که میره مسافرت باید ببینه که مازاد مخارج سفر در وقتی که در شهر بود چه مقدار هست، اون مقدار زائد را از مالک خرج بکنه. مثلا تو خانه خودشون که بود روزی 10 تومن خرجش بود، روزی 20 تومن خرجش بود، حالا که رفته مسافرت روزی 30 تومن مثلا خرجشه، این 10 تومنش پای مالک باید حساب بکنه، و الا 20 تومن که تو خانه خودشون که بود 20 تومن خرج معمولی روزمره خودش بود، این مربوط به مالک نیست. 10 تومنی که در سفر ناچار انسان یکی خوراکی هایی مثلا یا یه پوشاک و مرکبی لازم داره که بیشتر میشه، اینا را پای عامل پای مالک حساب میکنن، و الا اصل نفقه را چرا پای عامل ما پای مالک حساب بکنیم؟ ما جواب میدیم که نه، وقتی که سفر دیگه برای سفر تجارت شد این تمام مخارج به عهده مالک هست، حتی همون مخارج معمولی که اگه تو خانشون بود به عهده خودش بود، دیگه حالا هم زیادی ها هم اصلش همش به عهده مالک هست. بهتر از به کمال نفقه که گفت تمامش، این احتراز کرد از قدر زائده از نفقه هزر که میخواد برسونه که قدر زائده بر نفقه هزر، نه همش، نه اینکه اونطور. فقد قیل انه لا ينفق فيه سوا، چون بعضیا فرمودن که این شخص عامل انفاق نمی کند در سفر سوای قدر زائد را، همینطوری که مثال عرض کردیم اون 10 تومن را مثلا که روزی 10 تومن یا 20 تومن بیشتره، و الا بقیهش به عهده خودشه. ما میگیم نه، کمالش تمامش. نکته کلمه اصل هم اینه که من اصل المال، این اشاره به اینه که اگر ربح در نیومد و لازم شد اصل مال و سرمایه را مصرف بکنه، از سرمایه هم مصرف بکنه، عیبی نداره. این نکته برای اینه، و الا اگر ربح هست این دیگه معمول در مردم دنیا هست که وقتی ربح هست از ربح خرج میکنن، از سرمایه که بر نمیدارن. که ما نکته کلمه اصل که گفتیم میخواستیم اون حد حساسش را بگیم که حتی اگر ربح نباشه سرمایه میخواد مصرف بکنه، این در سفر سرمایه را مصرف کنه. و نبه به اصل المال توجه داد، به وسیله عبارت اصل مال توجه به چی چیز داد؟ الا انه لا یشترط حصول ربح، این میخواست برسونه که ربح لازم نیست حاصل باشه، کما مرد که ما گفتیم رب لازم نیست، اگه یه جای رب نباشه اصل سرمایه رو خرج میکنه. مسئله دیگر، شخص عامل سه جهت رو باید رعایت بکنه در معاملات. اون سه جهت اینه که نقدن به نقد البلد به ثمن المثل فمادون، یعنی اولا معامله ها رو باید نقد بکنه، معامله نسیه نکنه. حالا که پولی بهش داده شده که معامله بکنه، دیگه معامله ها رو معامله نقد بکنه. این اولا. به نقد البلد یعنی با پولی که در این بلد معمول هست، مثلا در بلد ایران پول کشور معموله در معاملات، این نمیتونه که در بلاد ایران که میخوام معامله بکنه با ارز مثلا پولهای کشورهای دیگه معامله بکنه. نه، باید نقد بلد باشه، پولی که در اینجا ها معموله که در تجارت ها میپردازن. اینطور. سیوم این که به ثمن المثل فمادون بخره، نه این که حالا که مثلا رفته فرش بخره، این دلش حالا کسی که دوستش میخواد فرش بهش بفروشه، اینم بگه پول مردمه که بذار یه پول زیادی بدی به دوستمون مثلا. نه، این باید به ثمن المثل فمادون بخره، یعنی این فرش ثمن المثلش چقدره، حتی چونه بزنه کمترش بکنه، برای خاطر اینکه نفع بیاره به طرف صاحب پول، ربح بیاره به طرف صاحب پول، نه اینکه یه چیز زیادتر بده هر شبت که در هنگام خریدن. ولیشتری یعنی باید بخرد به این سه شکلی که میگیم، نقدن یعنی نسیه نباشه، به نقد البلد یعنی پول مثلا شهرهای دیگه و کشورهای دیگه نباشه، به ثمن المثل فمادون، به ثمن المثل مادون بخره یعنی زیادتر نخره. نتیجه این میشه که فلوشترا نسیعتن، یه رفت نسیه خرید، او به غیر نقد البلد خرید، ارز مثلا مال کشورهای دیگه داد، یا او وقتا که شهرها مثلا یه پولشون مختلف بوده در یک کشور پول شهر دیگری داد، او به ازیده من ثمن المثل داد، اگه این کارا کرد کان فضولی، یا این معامله ها میشه معامله فضولی. چرا میشه فضولی؟ چون مالک عرشبتی اجازه که نداده بوده، به خصوص شارع گفته بوده شما باید نقد بخری و عرشبت که ثمن المثل هم بخری و نقد بلد هم بخری، راهنمایی شده بوده، میشه فضولی. حالا که شد فضولی، معناش اینه که موقوف به اذن مالک، به مالک میگه من اینجا بیشتر خریدم، یا به پول مثلا ارز خریدم، یا اینکه نسیه خریدم، اگه اجازه داد که خیلی عیبی نداره، اگه اجازه نداد باطل میشه. بله، کان فضولی یا فئن اجازه المالک صحه و الا بطل. حالا دلیل اینها چه هست؟ خب حالا اینها اصل مسئله، دلیل این که نسیه نمیتواند بخرد چیه؟ میفرمان دلیل مسئله این هست که خب عامل پولی به دستش آمده دیگه، مالک 100,000 تومان داده به دستش برای معامله، حالا اگر این عامل معامله این نسیه بکنه، خب معامله این نسیه که کرد، اگه که پولی که پهلوشه تلف شد مثلا، حالا در برابر اون متاعی که نسیه خرده کی باید بپردازه؟ کی باید بده؟ خب میان ریشه مالک را میگیرن دیگه، میگن این عامل شما بوده، این پول شما پهلوش بوده، تجارت داشته میکرده، شما باید بدی. و حال این که مالک بیچاره که دیگه نمیخواد یه پول دیگری بده، که خب میخواد همین مقدار پول که هست با همین معامله بشه، ربی هم از همینجا در بیاد، و نمیخواد که دیگه چیز دیگری به عهده‌اش بیفته. و حال این که وقتی که مشتری بره به عنوان نسیه یا معامله بکنه و عامل بره مشتری بشه و نسیه بگیره، خب این زمینه ها هست که دیگه پولی که پهلوش بوده مثلا از بین بره و دیگه نداشته باشه پول که بپردازه و بیان از مالک بخوان، این درست نیست، باید از همون پول مصرف بشه. ف لما فی نسیه من احتمال ضرر، چون اگه نسیه بگیره احتمال ضرری که هست که وارد بشه به تلف رأس المال، احتمال داره یه ضرری وارد بشه که رأس مال تلف بشه، وقتی که رأس مال تلف شد اون ثمنی هم که حالا نسیه در معامله داشته همین تو باقی مونده باشه، هنوز نپرداخته باشه، این احتمال ضرر به تلف رأس مال نه در معامله نسیه منظورمونه ها، این از ناحیه دیگه ضرری آمد و رأس مال رفت، خب اون معامله نسیه حالا مونده، حالا که مونده چه کار باید بکنن؟ فیبقا عهدت و سمن متعلقتن بالمالک. عهده سمن یعنی پرداخت سمن میمونه به ذمه کی؟ متعلق به کی میمونه؟ عهدداریش کی باید داشته باشه؟ عهدداریش تعلق به مالک پیدا میکنه. و قد لا یقدر علیه، ممکنه مالک هم دیگه قادر بر پرداخت اون نباشه، یا اینکه نه قادر هست ولی نمیخواد بده، میخواد فقط همین 100,000 تومان باشه، حالا ما بریم 10,000 تومان دیگه ازش بگیریم. نه، اولا یکون له غرض فی غیر ما دفع، یا نه اینکه نمیتونه بده، میتونه بده ولی کن برای شخص مالک غرضی و هدفی در غیر از اون مقداری که داده بود نیست، یعنی اون میخواست همین 100,000 تومان باشه، نه اینکه یه چیز دیگری هم بده. پس شخص عامل باید این حسابها را دقیق بکنه که دیگه دوباره احتیاج به بازگشت به مالک و یه پول علاوه ای از مالک گرفتن پیدا نشه. این دلیل بر نسیه. اما دلیل بر این که به نقد بلد باید بخره چیه؟ به پول کشور مثلا باید بخره چیه؟ متعارف. متعارف این هر شبه که معامله اینه که پول معمولی کشور رو، حالا او وقتا اگه شهران پولاش مختلف بوده با پول مثلا همون شهرها، نه اینکه پول یه جای دیگری. پس و حملا فل اخیرین دو تا مونده، یکی نقد البلد، یکی ثمن المثل. این بره اونجا. چرا به ثمن المثل باید بخره؟ این هم مال آخر کاری. و ما فیه الغبطه، دلیل بر این که به ثمن المثل باید بخره اینه که عامل باید معامله ای که میکنه یه معامله باشه که ربح ازش در بیاد. اگه این بنا باشه که هرچی میخره گرونتر بخره، بیش از بازار و معمول بازار بخره و بیش از ثمن المثل، خب آخرش چی میمونه؟ چیزی که نمیمونه که. اینه که باید رعایت غبطه بکنه، یعنی رعایت مصلحت بکنه. رعایت مصلحت یعنی رعایت این که در آخر یک ربحی پیدا بشه، و این اگه بنا باشه بیشتر بخره، بیشتر از بازار معمول بخره و قیمت معمول، که چیزی آخرش نمیمونه که. اینم دلیل برای اینه که به ثمن المثل سمادون، دلیل برای هر دوش هست. پس و حملا فی الاخیرین، یعنی نقد بلد و ثمن المثل، این دوتا هست. وقت دوتا دلیل ذکر میکنیم، یکیش میخوره به اولیه باقی مونده، یکیش هم میخوره به دومی باقی مونده. علل متعارف میزنیم به نقد البلد، و ما فیه الغبطه میزنیم به ثمن المثل فمادون. این راجع به شراء، خریدن باید اینطور باشه. ولیب کذالک، یعنی خریدن هم و فروختن هم، فروختن هم باید همینطور باشه، یعنی فروختن هم به نقد البلد، نقدن به ثمن المثل فما فوقه. وقتی هم که میخواد بفروشد باید به نقد بلد بفروشه، به پول همینجا بفروشه، نقدن هم بفروشه، نصیحتن نفروشه، اما به ثمن المثل و بالاتر بفروشه، چون اینجا غبطه در اینه که لااقل به ثمن المثل یا بالاتر. اینجا اینطور میگیم. حالا دلیل چیه؟ دلیل بر این که عرض شود که نسیه نفروشد، این دلیل دویومی هست، یعنی دلیل نقدن هست، چون در عبارت نقدن شده دویوم. ولیه به کذالک به نقد البلد نقدن. حالا دلیل نقدن رو ذکر میکنیم. لما فی النسیعه، چون اگه بخواد نسیعه بفروشه مال را داره در خطر میاندازه. خب این ممکنه کسی که نسیعه میگیره بعد نده، خب اگه نداد که خطر برای مال پیش اومده. لما فی النسیعه من تغریر به مال المالک، چون در نسیعه خطر میاندازه مال مالک را، به خطر میاندازه مال مالک را، تغریر یعنی به خطر انداختن. خب این دلیل او. دلیل نقد بلد چیه که مسئله اول عبارت باشه که به نقد البلد، دلیل او چیه؟ خب دلیلش همین متعارف دیگه. و حملا للاطلاق علی المتعارف، متعارف چیه؟ و هو نقد البلد، نقد و پول بلد و کشور مثلا متعارف، غیر از او که متعارف نیست که. کل وکاله چی تو در باب وکالت، یعنی کسی شما را وکیل کرد که برید فلان چی برای من بخرید، چی تو در باب وکالت با پول همینجا میخره و اینها، در باب مزاربه هم که تجارت میکنه عامل که خودش هم سهم میبره اونم مثل وکیل باید کار بکنه. اینجا یکیش مونده و اون به ثمن المثل فما فوقه هست، اون دیگه گفتن نمیخواد، اون دلیل نمیخواد دیگه، دلیل نمیخواد براش ذکر بکنی. این که حالا که میخواد بفروشه به ثمن المثل و بالاتر بفروشه، این دیگه هر کی میفهمه که خب برای استرباح دیگه مضاربه، وقتی برای استرباح هست خب به ثمن المثل فما فوق باید بفروشه، به علاوه کم بفروشه. خب کم بفروشه که یک چیزی دیگه بیرم یاد که مضاربه که استرباحی نداره، که اون دیگه گفتن نداشته که ذکر نفرمودند. خب اینا حالا تمام شد. بعضی فرمودند که چرا شما این انداز سخت گیری میکنید که این حتما باید به نقد البلد باشه؟ چرا نقد البلد لازم باشه؟ یا حتما باید نقدن باشه؟ چرا نقدن باشه؟ آمدی میخوان نسیه بفروشه، میدونه که طرف خیلی معتبر هست و نسیه هم که بده این معامله خیلی استفاده داره، همه قد مزنه این هست و خطری هم نیست، طرف هم معتبر، چه مانعی داره که ما بگیم که نسیه تنها مانعی نداره؟ و علاوه بر اینها چرا میگید که به پول باید بده، یعنی به نقد البلد باید بده که پول بگیره حتما در برابرش این متاع رو که میفروشه، پول بلد و کشور رو بگیره؟ خب آمدیم که متاعی که آورده میفروشه در برابرش متاع میگیره، مثلا فرش رو که آورده میفروشه در برابر فرش مثلا برنج میگیره، چون در یک کشور و شهریه که برنج خوراکی مثلا زیاده، چرا حتما باید در برابر گوشت پول بگیره؟ چه لزومی داره؟ خب متاع دیگری میگیره، دوباره متاع رو میفروشند و استرباح دیگری. این سخت گیری دلیلش چیه؟ اینه که فرموده شده که یجوز و بغیرهی، یعنی جایز است به غیر نقد بلد. نقد بلد که لازم نیست که حتما نقد بلد باشه، ممکنه ارز کشور دیگری حالا بگیره بهتر باشه بعضی وقت. و علاوه و بالعرض، یعنی جایز هم هست که بعضی وقتا بلعرض بگیره، یعنی در برابرش متاع دیگری بگیره، چرا حتما با پول بگیره؟ معکومهی مزنتن لرغب، در صورتی که مزنه ربح باشه، لأن الغرض الاقصا منها ذالک، به خاطر اینکه غرض اقصای از این مضاربه چی بود؟ غرض اقصا بنا، غرض نهایی، غرض نهایی و بالاترین غرض از مضاربه همین استرباح دیگه، ربح بردنه. وقتی که استرباح شد تو هر کار هر راهی که هست. این بله، به یجوز و به غیرهی من در بیانم هم زدم حالا به همه اینها، یجوز و به غیر نقد و به غیر نقد بلد، ولی ممکنه ما در بیانمون ای را عرض کردیم دیگه، مثالا به نسیه زدیم، ولیکن ممکنه که نظر شریفیشون غیر نقد بلد باشه و بلعرض باشه، و این نیست که این دوتا رو ایشون گفته باشن، ولی در ذهن میاد که حالا فرضاً ایشون خواسته باشن بفرما اون دوتا، اگه که نسیه تغییر نداره، مطمئنه که تغییر نداره، جائز باشه، بعید نیست احتمالشه. به خلاف الوکاله، بله در باب وکالت استرباح نیست، در باب وکالت که گفته برو این رو برای من بخر، اون گفته برای من بخر، برای او هم داره میخره، استرباح که نمیخواد بکنه، خب اونجا همون نقد بلد و همون مسائلی که گفتی درست، ولی باب مضاربه منظوره که یه چی بخره که پول توش باشه، اینطور میخوان بکنن، خب این دیگه قیدی نداره به این که هر شبت که پول بگیره یا متاع بگیره یا مثلا به شکل دیگری باشه، منظور هر راه یک استرباح داشته باشه به خلاف الوکاله. و فیه قوه، ایشون فرما این قول به نظر ما قوی هست که لازم نیست مقید بکنیم به نقد بلد و نمیدونم به این گونه مسائل. مسئله دیگر، حالا آمدیم که در همین موارد خصوصا اجازه داد، مثل این که گفت بانی نداره شما به نقد غیر بلدن بخرید، مثل گفت اینهایی که ما میخوندیم مال وقتیه که همه خد گفته شما مضاربه بکن، حالا ما مینشینیم مسائل خرد و ریزش را به عنوان حکم شرع دست عامل میدیم، ولی آمدیم خود مالک گفته که مانعی نداره شما هر رقم پول در برابر خواستی بگیری، نسیه خواستی بکنی، مانعی نداره. خب اگه گفته که خیلی خوب، ولو اذن المالک فی شیء من ذلک، به خصوص تصریح کرده خصوصا، خب مانعی نداره که این معلوم او عموماً یا اینکه عموماً بهش اجازه داد، مثل اینکه که هر رقم شما خواستی معامله بکن، نسیه غیر نسیه، پول کشور پول غیر کشور، هرچی عموماً. او عموماً مثال عموم مثل چی چیز که تصرف برعیه، گفت که شما در این پول ما که پهلوتون هست و میخواید تجارت بکنید، رأی خودت، این هر تو خودت نظر دادی. او کیف شئت، هر رقم خواستی. اینا عبارت عامیه که نسیه و غیر نسیه و همه چی را شامل میشه دیگه. جاز بالعرضه قطعا، اگه اینطور عبارت ها بگوید، این حتما جاهزه که پول نگیره وقتی که یه چیزی میفروشه و متاعهای دیگه بگیره در برابر، حتما جایزه دیگه. خب اما نقد و ثمن المثل فلا یخالفهما الا مع التصریح. اما مسئله نقد که باید نقد بفروشه، نسیه نفروشه، به ثمن المثل باید بفروشه، به کمتر از ثمن المثل نباید بفروشه. این را گفتیم دیگه. این لا یخالفهما الا مع التصریح، این مخالفت نمیتونه بکنه مگر اینکه مالک تصریح کرده باشه. یعنی اگه مالک تصریح کرد و نسیه هم بفروش، اون وقت میشه. ولی اگه مالک تصریح نکرده نمیشه، ولو خیال بکنه که این معامله نافع هست. و این دلیل بر اینه که اون غیر را فقط باید بزنیم به نقد بلد، نه اینکه بزنیم به معامله نسیه هم شامل بشه، چون ایشون حالا اینجا تصریح میکنه که نقد و ثمن المثل این دوتا مخالفت نمیتونه بکنه. یعنی چه او گفته باشه به ثمن المثل بفروش، چه نگفته باشه و ما حکم شرع را اجتهاد کرده باشیم و به دست عامل داده باشیم، الا ای حالن باید معامله نقد باشه، نسیه نباشه، ثمن المثل باشه، کمتر نباشه. این هست مگه مالک تصریح بکنه. خب اگه تصریح کرد که دیگه مخالفتش مانعی نداره که. بله بعضی وقتا هست که کمتر از ثمن المثل میفروشه، اما یک کمتری که اصل به حساب نمیاد، مثل اینکه در بازار حالا این قیمتش 10 تومنه، این دادن 9 تومن و 9 ریال و مثلا 10 شاهی، مثلا یک چیز 10 شاهی کمتر، مثلا هر چی که خلاصه در عرف حساب روش نمیکنن. این البته معلومه که عیبی نداره. نعم یستثنا من ثمن المثل نقصان یتسامح به عادتا، یه نقصانی هست که مسامحه میشه به این مقدار عادتا، اونجا عیبی نداره. مسئله دیگر، ولیشتری به عین المال لا به ذمه. مسئله دیگر اینه که همین طوری که گفتیم نسیه نباید بفروشد، نسیه هم نباید بخرد. نسیه هم ولیشتری به عین المال لا به ذمه، بله ولیشتری به عین المال، یعنی وقتی که میخوام معامله بکنن همین را بده در برابرش، به ذمه نخرد. به ذمه نمیتونه بخره که نسیه بخره به اصطلاح، الا مع الاذن فی الذمه، مگر به اذن. ولیشتری به عین المال لا به ذمه الا مع الاذن فی الذمه، ولیشتری به عین المال لا به ذمه الا مع الاذن فی الذمه. بعضی وقتا هست که نقدم میخره، ولی در عین حالی که نقد میخرد به ذمه میخره، یعنی عین مال رو نمیذاره در خارج بگه من در برابر این میخرم. و این منافاتی نداره با این که ما در اونجا گفتیم که نقدن باید بخره، این تکرار اون نیست. ولیشتر نقدن، خب نقد باید بخره، یعنی نسیه نخره. حالا که نسیه نمیخرد دو رقم باز داریم، نسیه نمیخره ولی دو فرض داره. یه فرض نقد اینه که میخره اما به ذمه میخره، بعدم از جیبش پول در میاره میده، این رو اسمش میذاریم نقد اما به ذمه خرید. ولی یه وقت نه، پول گذاشته اینجا میگه من این از شما میخرم در برابر این، اینم نقده. ایشون میخوان بگن اون جایی هم که میگیم نقد باید بخرد، نقد در برابر عین مال مالک باید بخره، نه نقد به ذمه بخره، چون اونجایی که نقد به ذمه میخره ذمه خودش بدهکار میشه، بعد پول مالک رو برمیداره و میده در برابر نقدی که حالا به ذمه خودش آمده، و این فرق داره با هم دیگه، احکامش فرق میکنه. ولیشتره به عین المال، بخرد به عین مال، بار با عوض بگیرید، یعنی بخرد به عوض عین مال مالک، یعنی عین پول مالک بگذاره اینجا، بگه من در برابر این میخرم، نه اینکه بگه من به ذمه خودم میخرم، یا اسم نبره و پول مالک حاضر نباشه که به ذمه خودش بخره. این نکته را نمیدونم توجه دادم یا نه، که نقد بودن منافاتی با اینکه به ذمه بخره نداره، در این حالی که معامله نقده، یعنی نمیخوان نسیه باشه که بعدها چند ماهی دیگه بپردازه، ولی حالا که معامله نسیه نیست ولی باز یه وقت به ذمه شه که میخره و اسم نمیبره که عوض من چی میخوام بدم، وقت پول مالک رو میاره میده، این در این حالی که نقد بوده ولی در برابر عین مال مالک نبوده. ایشون میفرما نقد باید باشه، در این حالی که نقد باید باشه در خارج باید عوضی که مال مالک هم بگذارن، بگه من در برابر این میخرم. ولی عین مال یدن بیاد، اما غیر از نسیه است. ما که یدن بیاد هنوز نخوندیم چیزی، که ما میگیم نسیه نباید باشه، اما نسیه نباید باشه دی که اونجا گفتیم این دو تا فرد داره. حالا نقد باید بخره، نقد خریدن دو رقمه، یه وقت میگه من از شما میخرم که الانم بهتون بدم و میدم بهتون، خب این نقد دیگه، اما یه وقت میگیم نه باید پول مالک حاضر باشه، گذاشته باشه خارج، بگه من میخرم در برابر این، نه اینکه به ذمه بخره بعد از تو دخل یا از تو جیبش پول مالک در بیاره بده. اگه این کار بکنه این به ذمه خریده، ولو نقد هست معامله، نسیه نیست. ولیشتره به عین المال، یعنی عوض عین سرمایه مالک باید باشه در خارج، بگه در برابر این، لا به ذمه الا ما الاذن فی الذمه، مگر این که مالک گفته باشه در ذمه من اگر یه وقت خواستی بخری که عین مال من عوض قرار ندهی، عیبی نداره. مسئله را نبرید توی نسیه که بگیم چه فرقی با گذشته دارد، و این اصلا جدای از مسئله نسیه هست. ولو بالاجازه الا مع الاذن فی الذمه، ولو بالاجازه، اذن معمولا هر جا میگن قبل از کار میگین اذن، یعنی قبلا گفته باشه حالا که من میخوام برم معامله بکنم شما اجازه میدید که من به ذمه بخرم، گفت عیبی نداره، این میگیم اذن. ولی اگه نه گفتگو این نکرده بودم، این رفت به ذمه خرید و پول مولا را بعد داد، بعد یعنی ولو یه دقیقه بعد، این منافات با نقد دیگه نداره، حالا اینجا بدون اجازه شده، یعنی بدون اذن قبلی شده، اینجا باید بیاد بگه که من به ذمه خریدم و پول شما را دادم، عیبی نداره. اگه گفت عیبی نداره این هم تصحیحش میکنه. کلمه اذن معمولا مال جلو هست، یعنی پیش از کار اذن میگیرن، اگه بعد افتاد اسمش اجازه هست. ایشون میخوان بفرمایند این کلمه اذنی که در عبارت ما داریم شامل هر دو فرضش هست، پیش از معامله بگوید یا بعدم بره بگه و او اجازه بده، هر دوش درسته. الا مع الاذن فی الذمه ولو بالاجازه، یعنی ولو این که حالا خریده به ذمه بعد بره بگوید، این هم کافیه. حالا مسائلش که فرق میکنه، ملاحظه بفرمایید که چقدر فرق میکنه. یه وقت مال مالک گذاشته اینجا، میگه من این متاع شما رو میخرم در برابر این پول، این همونه که خوندیم که به عین مال خریده. حالا آمدیم فانشترا فیها بدونه، آمدیم خرید در ذمه بدون اذن. حالا که بدون اذن خریده ولم یذکر المالک لفظا ولا نیتا، حالا اینجا مسائلی پیدا میشه. یک مسئله اینه که به ذمه خریده، پول مالک هم تو جیبش بوده اما به ذمه خریده، حالا که به ذمه خریده یه وقت هست که اصلا اسمم نمیبره، نمیگه من این متاع شما را میخرم برای صاحب پولی که پهلوی من پول دارد، نه اسم او را میبره نه قصد او را میکنه، خودش میخره دیگه. شخص عامل خب خودش کارایی داره دیگه، داره میخره دیگه، خب میخره. وقتی که میخره نیت صاحب پول نمیکنه، اسم صاحب پول هم نبرده. خب حالا که نبرده به ذمه خریده، این میشه مال کی؟ این میشه مال خودش. اینه که میفرماند که فئنشترا در ذمه بدون اذن ولم یذکر المالک لفظا ولا نیتا، مالک را یعنی مالک پول را هم هیچی نگفت، نه در لفظ اسم او را برد نه در نیت خودش اسم او را برد. این وقع له، این میشه مال خودش. حالا ملاحظه بفرمایید که معامله نقده، الان پول در میاره دیگه میده، ولی در این حالی که اون پول در میاره میده بی خود داده، مال مالک بی خود داده، از که نداشته که، به ذمه خریده و ذمه شاره، میگه مال خودت میشه این معامله، وقع له میشه مال خودش. خب حالا آمدیم ذکرهو لفظن، آمدیم گفت که من این را میخرم برای آقای زید، اینطور گفت میخرم برای آقای زید، اما پول زید اینجا نگذاشته بود با اینکه پهلوشه که بگه در برابر این میخرم، گفت من میخرم برای زید، بعدن دست کرد از جیبش پول در آورد، این به ذمه خریده دیگه، ولو نقد بوده. اینجا فهو فضولی، این اگه اذن نگرفته بوده که به ذمه بخرد، این میشه فضولی دیگه، چون در برابر پول نیست. حالا وقتی که در برابر پول نشد میشه فضولی، وقتی که فضولی شد میره به اون میگه، اگه او اجازه داد معامله میشه برای صاحب پول، ولی اگه او این کار را اجازه نداد میمونه برای خودش، این معامله برای شخص خودش تمام میشه. و نیتن یعنی آمدیم نیت کرده به زبان نیاورده، وقتی که گفت من این را از شما میخرم نگفت که برای زید ابن عمرو که صاحب پول اصلی باشه، گفت من این را از شما میخرم، ولی تو دل خودش گفت که ما که عامل فلان کس هستیم که این برای فلان کس باشه، تو دل خودش اینطور گفت. اگه تو دل خودش اینطور گفت ولی به ذمه خرید، این در این حال دو بعد پیدا میکنه. یعنی اگه از نظر ظاهر معامله حساب بکنیم، ظاهر معامله مال خودش، برای خاطر اینکه به ذمه خریده، پول صاحب پولن که اینجا نگذاشته بوده بگه من در برابر این میخرم، خب به ذمه خریده، ظاهرشه که مال خودش، معامله برای خودش. ولی از طرف دیگه نیت کرده برای صاحب پول، پس در باطن مال صاحب پوله. حالا اینجا چه کار بکنیم؟ این دوتا بعد الان داره، این دوتا بعد که داره چه کارش بکنیم؟ ظاهرش مال خودش. یعنی اگه از نظر ظاهر مسئله بخواد برداره برای خودش، چون چیزی نگفته از نظر لفظ، کسی نمیتونه جلوش بگیره. ولی از اون طرف چون معتقد به خدا هست، معتقد به معاد، در دلش قصد صاحب پول کرده بوده است، حالا که قصد صاحب پول کرده، خب معامله مال اون میشه واقعا. وقتی مال اون میشه، خب این باید بره به او بگه که من در نیتم برای شما خریدم، شما این را اجازه بده، چون از او اذن نگرفته بوده. فرض اینه، اینه که میتونه برداره به حسب ظاهر، ولی به حسب ظاهر کار میتونه، ولی باطنش نه، درست نیست و باید بره یه تخلصی چارجویی از صاحبش بخواد دیگه. و نیتن یعنی ولو ذکره نیتن، اگه نیت او را فقط کرده و به ذمه خریده، فهو للعامل ظاهرا، این ظاهرش که مال عامل باشه. جهت این که ظاهرش نه که مال عامل باشه، اینه که پول صاحب پول در خارج نگذاشته بوده بگه برابر این میخرم، به ذمه خریده، به ذمه هم که خریده اجازه هم که نگرفته بوده، فرض اینه. خب پس ظاهرش که مال خودش، ولی و موقوفن باطنن، اما باطنن مال صاحب هست، باطنن هم که مال صاحبش هست، موقوفن هست، البته موقوف هست، یعنی باید بره به او بگه، چون اجازه نگرفته بوده، که من به ذمه خریدم و به نام شما به ذمه خریدم. اگه او گفت عیبی نداره میشه مال او، اگه گفت خیر من قبول ندارم، چرا عین پول من نخریدی، این میشه مال خودش. پس و موقوفن باطنن فیجب التخلص من حق البایع، اینه که واجب هست که یه تخلصی از حق بایع پیدا بکنه. معناش اینه که این مال او هست اما متزلزلن، اینطورا مال صاحب پول هست اما متزلزلن، یعنی باید بره پوستکنده بهش بگه که من به ذمه خریدم به اسم شما، شما قبول داری این معامله رو؟ اگه گو عیبی نداره میشه مال او واقعا ثابت میشه، اما اگه گو نه، این درسته، میتونه بگه نه و معامله به شما شخص خود عرشبت که عامل. فیجب التخلص من حق الباری، بله، فیجب التخلص من حق البائع، بله، فیجب التخلص فیجب التخلص این من حق ال، بله، مالک من جمع کنم باشه. یعنی نکته‌ای که حالا ما تا حالا ذکر می‌کردیم این باید برگرده به شخص مالک، نه تعبیر به بایه، و این نکته درسته که حالا شما می‌فرمایید. این دیگه حالا میفته فردا، ببینیم بایه انشاءالله مصداقش چه خواستن دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما حالا تو ذهنمون معنای مالک معنا